أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآله
الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه ششم تنجید علم اجمالی در تدریجیات گفتیم در چهار مرحله مطرح میشه، سه مرحله رو مطرح کردیم. در مرحله سوم به این نتیجه رسیدیم که در تدریجیاتی که زمان دخالت در ملاک و خطاب حکم داره، ضابطه تنجید علم اجمالی وجود نداره، چون تکلیف در یک صورت فعلی هست و در صورت دوم فعلی نیست. لذا در مثال زن حائض که علم اجمالی داره که یا 5 روز اول ماه حیض میبینه یا 5 روز دوم ماه، چون تکلیف در یک صورت فعلی هست در صورت دیگر فعلی نیست، ما گفتیم این علم اجمالی منجزیت نداره. حالا که نداره، مرحله چهارم مطرح میشه. اگر علم اجمالی برای این زن منجزیت نداره، از لحاظ عملی وظیفه این زن چیه؟ باید چیکار بکنه؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری بیان کردن، گفتن این زنی که میدونه یا 5 روز اول ماه ایام عادتش یا 5 روز آخر ماه ایام عادتش، و این زن مضطربه هست، مستمر رو دم هستش، هی خون میبینه، قطع میشه اینا، این زن این کارو میکنه تا روز 25 استصحاب عدم حیضیت رو در خودش جاری میده، استصحاب طهر و عدم حیضیت. پس روز اول ما استصحاب عدم حیض، استصحاب طهر، روز دهم استصحاب طهر و عدم حیض تا روز 25. روز 25 که شروع شد، یک ساعت که گذشت، دیگه استصحاب عدم حیض جاری نمیشه. چرا؟ پس زنی که علم اجمالی داره یا 5 روز اول ما حائضه یا 5 روز آخر ما، مرحوم شیخ انصاری فرموده تا روز 25 استصحاب عدم حیض رو جاری میده. 25 که شد، حالا بگیم 26 دیگه 26 استصحاب عدم حیض جاری نمیشه. پس میگه تا روز 25 استصحاب عدم حیض مشکلی نداره، چون یقین داشته که حیض نبوده تا الان. حالا شک میکنه اول ما حیض شد، دوم ما حیض شد، دهم ما حیض شد، 25 ماه حیض شد، تا 25 استصحاب عدم حیض مشکلی. ولی 25 که شروع شد، دیگه این زن یقین داره که در این ماه حیض شده، یا 5 روز اول حیض بوده یا الان که 5 روز دوم شروع شده حیض شده، دیگه استصحاب عدم حیض جاری نمیشه. چرا؟ چون یقین داره، حالت سابقه از بین رفته یقینه. پس تا روز 25 زن یقین نداره که حالت سابقه عدم حیضیت از بین رفته، تا روز 25 استصحاب عدم حیض جاری میشه. 25 که شد، چون 25 که شروع بشه، دیگه یقین داره که حیض بوده در این ماه، یا 5 روز اول یا 5 روز دوم که شروع شده، دیگه استصحاب عدم حیض جاری نمیشه. بلکه روز 26 دو تا استصحاب برای این زن جاری میشه، این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، چون این زن روز 26 ماه یقین داره که در این ماه هم حیضی اتفاق افتاده، هم یقین داره که در این ماه یک طهری اتفاق افتاده. نمیدونه اول حیض بوده یا اول طهر بوده. به اصطلاح میگن دو تا واقعه مجهوله تاریخ. میدونم دو تا اتفاق افتاده، نمیدونم کدوم اولش بوده کدوم. این زنه نمیدونه 5 روز اول ماه حیض بوده الان طهرشه، یا 5 روز اول ماه طهرش بوده الان حیضشه. اینجا دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، استصحاب عدم حیض با استصحاب عدم طهر با هم تعارض میکنه. پس تا روز 25 یک استصحاب بیشتر جریان نداره. چرا؟ چون تا روز 25 حالت سابقه عدم حیضه، علمم نداره که حیضی محقق شده. تا روز 25 علم به تحقق حیض، چون تا روز 25 فقط یک طرف علم اجمالی آمده، طرف دوم هنوز. روز 26 دیگه این زن یقین داره که یک حیضی محقق شده. وقتی یقین داره که یک حیضی محقق شده، استصحاب عدم حیض دیگه جریان پیدا نمیکنه. پس روز 26 چه حالتی داره این زن؟ یقین داره که در این ماه هم حیضی اتفاق افتاده، هم طهری اتفاق افتاده، نمیدونه اول حیض بوده الان طهره که استصحاب چی رو بکنه؟ طهر بکنه، یا اول طهر بوده الان حیض شروع شده که استصحاب چی رو بکنه؟ حیض بکنه. الان دو تا استصحاب براش تعارض داره. روز 26 استصحاب بقای حیض با استصحاب بقای طهر با هم دیگه تعارض میکنن. خب روز 6 دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن. مرحوم شیخ میگه از روز 26 27 28 29 30 این 5 روز آخر ما این زن به چی تمسک میکنه؟ به اصالت الاباحه تمسک بکنه، چون دوتا استثاب با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. اصل عملی دیگه چیه؟ اباحه و براءت. شک میکنه که الان تکلیفی داره یا نداره، اباحه میگه نه مباحه، برای نماز خوندن مباحه، داخل شدن در مسجد حلاله. شک میکنه تکلیفی به گردنش آمده یا نیامده، اصالت البراءه. چرا 25 روز اول اصالت البراءه جریان نمیده؟ ها چون استصحاب هست، استصحاب عرش الاصول دیگه، استصحاب باشه نوبت به براءت. پس این زن مضطربه تکلیف عملیش چی میشه؟ وظیفش علم اجمالیش که منجزیت نداره، که اگر علم اجمالی منجزیت داشت به خاطر علم اجمالی میگفتیم احتیاط بکن، هم 5 روز اول ماه احکام عادت رو بار کن، هم 5 روز آخر ماه احکام عادت رو بار کن. علم اجمالی که منجزیت نداره، استصحاب میکنه، میگیم 25 روز اول استصحاب طهر بکن. چون نه از روز اول، از روز اول، چون که یقین به حیض نداره که، استصحاب عدم حیض کن. روز اول ما استصحاب عدم حیض کن، دوم ما عدم حیض کن، 20 ما عدم حیض کن، تا روز 25 استصحاب عدم حیض مشکلی. روز 26 دیگه استصحاب عدم حیض جاری نمیشه. چرا؟ چون یقین داره یک حیضی اتفاق افتاده. پس روز 26 دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، استصحاب بقای حیض. اگر چجوری باشه؟ اگر اول ماه پاک بوده الان حیض شروع شده، الان چه استصحابی جاری میشه؟ استصحاب بقای حیض. یا استصحاب بقای تو، اگر 5 روز اول حیض بوده الان طاهره، الان چه استصحابی جاری میشه؟ استصحاب بقای تو. پس روز 26 ماه استصحاب بقای حیض با استصحاب بقای طه با هم تعارض میکنه. دو تا استصحابا که ساقط بشن نوبت میرسه به براءت. اصالت البراءه میگه 5 روز آخر ما این زنه شک میکنه که تکلیف دارد یا ندارد، براءت جاری بکنه. پس زن حائض طبق فتوای مرحوم شیخ 25 روز استصحاب جاری میکنه، 5 روز آخرم براءت جاری میکنه. لذا این زن حائض در این ماه تکلیفی نداره در نهایت. الان 26 میدونه یکی از حالت سابقش یا حیض یا طهره. اون که از بین رفته استصحاب حیض 5 روز دوم، خب دیگه، خب این الان احتمال میده دیگه، میتونی دو تا اتفاق افتاده برای این زن تو این 26 روز، هم حیض اتفاق افتاده، یک حیض یقینا اتفاق افتاده یا 5 روز اول یا 5 روز آخر، هم یک طهر یقینا اتفاق افتاده، یا 5 روز اول طاهر بوده یا 5 روز آخر طاهره. اینجا بهش میگن به اصطلاح دو تا واقعه اتفاق افتاده مجهوله تاریخ. شما این دو تا واقعه رو هیچ کدومش استصحاب به اصطلاح جاری نمیشه، اگر جاری هم بشه با هم تعارض میکنه. بعدی اشکال میکنن که هیچ کدوم جاری نمیشه در مجهوله تاریخ، چون نمیدونی که دقیقاً کوده. میگن نه، استصحاب بقای حیض کلی رو بکن. میگه یقینا یک حیضی اتفاق افتاده، الان استصحاب میکنم بقای حیض، میدونم یک طهری اتفاق افتاده، استصحاب میکنم بقای طهر رو. میگیم جاری هم بشه دو تا استصحاب با هم چی میشه؟ تعارض میکنه، تساقط میکنه، نوبت به براءت میرسه. پس این فتوای مرحوم شیخه. چی؟ چی؟ یک اشکال اینه که میگن استصحاب شخصی بخوای انجام بدی حالت سابقه یقینی نیست، میگن استصحاب کلی دارن اینو انجام میدن. استصحاب یک حیضی که اتفاق افتاده در این ماه همونو بگیم باقی، یک طهری که در این ماه اتفاق افتاده همونو بگیم باقی. استصحاب کلی حیض و کلی طهر به نحو کلی قسم دوم در حقیقت میشه، شبیه اون میشه. این استصحاب اگر بخواد جریان پیدا بکنه تعارض میکنه، تعارض بکنه چی میشه؟ تساقط پیدا میکنه. خب عبارت مرحوم شیخ در رسائل اولش رو میخونیم. و حیث قلنا، مرحوم شیخ میگه ما هم قائل شدیم در تدریجیات به عدم وجوب الاحتیاط، به شبهت تدریجی دیگه، کیا قائل شدن که احتیاط واجب نیست؟ مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری دیگه. فالظاهر جواز المخالفه القطعیه، آیه حسینی مخالفت قطعیه دیگه جایز اینجا دیگه، لان المفروض عدم تنجز تکلیف الواقعی به نسبت به این زن حائض، فالواجب الرجوع فی کل مشتبه الى الاصل، ترخیصی جاری در خصوص اون مشتبه. چیکار میکنه مکلف؟ به اصل ترخیصی رجوع میکنه. مثلا در مثال اول رجوع میکنه به استصحاب طهر، تا کی؟ تا اینکه باقی بموند به اون اندازه که علم اجمالی داشت که حیض میشه، تا 25 استصحاب طهر جاری میده. از 25 به بعد یرجع فیه الى اصالت الاباحه. چرا؟ چون دیگه از 25 به بعد عدم جریان استصحاب طهر، دیگه استصحاب طهر جریان پیدا، چون یقین داره یک حیضی آمده. پس تا 25 استصحاب طهر، از 25 به بعد اصالت الاباحه و براءت جاری میکنه. این مثال زن حائض. اون مثال تاجری که میدونه مرتکب یک معامله ربوی شده در این ماه چی؟ اونو که ما رو به اول از محل بحث خارج کردیم، حالا اینا الان میخوان از محل بحث خارجش بکنن. تاجری که میدونه یا معامله امروزش ربویه یا معامله فرداش ربویه، چیکار بکنه؟ ما روز اول گفتیم مثال ربوی بودن معامله از محل بحث در تدریجیات خارجه. چرا؟ چون اینجا علم اجمالی هم نباشه ما باید احتیاط بکنیم، چون اصل جاریه در معامله چی؟ اصالت الفساد. دو طرف علم اجمالی اصلا باید احتیاط بکنیم، چه علم اجمالی باشه چه علم اجمالی نباشه. حالا اینایی که داخل بحث آوردنش و بعدا نتیجه گرفتن چون تدریجیه علم اجمالی در اون منجز نیست، چه اصل ترخیصی جاری میدن نسبت به این تاجر؟ مرحوم شیخ گفته که ما یک حکم تکلیفی داریم یک حکم وضعی داریم. نسبت به حکم تکلیفی این تاجر نمیدونه معامله امروز برش جایزه یا جایز نیست، نمیدونه معامله فردا برو جایزه یا جایز نیست، گفته نسبت به حکم تکلیفی اصالت الاباحه جاری میده، جریان میده. شک میکنه انجام دادن این معامله جایزه یا جایز نیست، اصالت الاباحه میگه اشکال نداره. نسبت به حکم وضعی شک میکنه برای این معاملهی که انجام داده که شبهه ربا هست، اثر بار میشه یا بار نمیشه، ملکیت بار میشه یا بار نمیشه، اصل اولیه در معاملات اصالت الفساده. شک میکنیم اثر بار شده یا بار نشده، اصل عدم ترتب اثر میگه اثر بار نشده. مرحوم شیخ انصاری فتواش این میشه، از لحاظ تکلیفی انجام دادن این معامله اشکالی نداره، اصالت الاباحه، ولی از لحاظ وضعی شک میکنه که اثر برای معامله بار میشه یا بار نمیشه، اصالت الفساد در معاملات، میگه برای معامله اثر بار نمیشه. این پس فتوای شیخ. اشکال به شیخ. آقای شیخ چرا با عفو بلوغو تمسک نمی کنی؟ نوبت به اصل عملی نمیرسه، بیا به اطلاقات لفظی تمسک کن، بگو یک معامله انجام شده نمیدونم وفای به او واجبه یا واجب نیست، عفو بلوغو میگه وفای به او چیه؟ واجب. اهل الله البی میگه که وفای به این بی چیه؟ واجبه. مرحوم شیخ میگه نمیتونیم به اطلاقات ادله تمسک بکنیم. چرا؟ چون از قبیل تمسک با هم در شبهه مصداقیه میشه. چرا؟ چون این عمومات ما تخصیص خورده، شارع گفته احل الله البیع ولی پشترش گفته حرم الربا. الان اگر بخوایم به احل الله البیع تمسک بکنیم، اگر حرم الربایی وجود نداشت، همین که احراز بکنم این معامله بیعه، میتونستم به احل الله البیع چیکار بکنم؟ تمسک بکنم. ولی وقتی دلیل مخصص آمده احل الله البیع و حرم الربا، الان اگر بخوام به احل الله البیع تمسک بکنم، باید احراز بکنم که این معامله من بیع هست و ربوی هم نیست، تا بعد بتونم به چی تمسک بکنم؟ به احل الله البیع. خب من الان شک دارم که این معامله امروز من ربوی هست یا ربوی نیست، نمیتونم به احل الله البیع تمسک بکنم، میشه تمسک با هم در شبهه مثل اکرم العلماء الا الفساق دیگه. الان بخوام زید رو اکرام بکنم، بعد چی باشه اکرم العلماء الا الفساق؟ الان بعد احراز بکنم زید عالم هست و فاسقم نیست، تا بتونم به اکرم العلماء چیکار کنم؟ تمسک بکنم. اگر شک دارم که زید عادل یا عادل نیست، شک دارم میدونم زید عالمه نمیدونم فاسق هست یا فاسق نیست، نمیتونم به اکرم العلماء تمسک بکنم، میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. پس چرا من نمیتونم به احل الله البیع و اوفو بلوغو تمسک بکنم؟ چون شک دارم معامله امروز من که بیع هست که عقد هست آیا ربوی شده یا ربوی نشده. بخوام تمسک بکنم به اهل الله البی میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. خب این هم همینه دیگه، احل الله همه معاملات حلاله الا این که مثلا شما بخوای معامله بکنی گوشت غیر مذکر رو، این بر شما حرام، مثل محل بحث میشه. پس شما الان هر گوشتی که از قصابی باید بگیری باید احراز بکنی که این غیر مذکر نیست. اگر شک داشته باشی که تزکیه شدی یا تزکیه نشده، حق نداری معامله انجام بدی، چون اصل عدم تزکیه میگه تزکیه نشده. منتها در این رابطه قبل از اینکه نوبت به اصل عدم تزکیه برسه، ها ما قاعده سوق المسلمین داریم که اماره میگه این آقا تزکیه شده انشالله، پس دیگه نوبت به اون اصل. اما اگر ما قاعده سوق المسلمین نداشتیم، شما نمیتونستیم اگر احراز نکرده باشی که این معامله معامله مزکا نیست، حق معامله کردن چی نداشتیم. خب این تا اینجا عبارت مرحوم شیخ رو باید میخونیم. در مثال دومی ما رجوع میکنیم به اصالت الاباحه و الفساد. پس حکم میکنیم در هر معاملهی که شک داریم این که ربوی هست یا ربوی نیست، حکم میکنیم به عدم استحقاق عقاب بر واقع ساختن این عقد و معامله. میگیم معامله کردن تکلیفا اشکال نداره، ولی اثر هم برش بار نمیشه. چرا؟ چون که فساد دایر مدار حکم تکلیفی نیست، معامله جایده ولی فاسده. و اینجا نمیتونیم تمسک بکنیم به عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیع. چرا؟ للعلم به خروج بعض المشتبهات تدریجی عن العموم. چون علم داریم که معامله ربوی از تحت عموم خارج شده، علم داریم به فساد بعضی از معاملات، پس ساقط میشود عام ظهورش به نسبت به معاملات مشکوکه. ما نمیتونیم به عموم رجوع بکنیم، چون میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه، و بعد رجوع بکنیم به اصالت الفساد. نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی در معاملات چی؟ اصالت الفساده. خب این تا اینجا پس مشخص شد. پس ما در این مثال چیکار میکنیم؟ در مثال زن حائض و معامله هر جا به اصل خودش رجوع میکنیم. مرحوم ناینی اشکال خوبی به مرحوم شیخ کرده. اشکال مرحوم ناینی به مرحوم شیخ چیه؟ میگه ما از شما مرحوم شیخ یاد گرفتیم در رسائل که شما میگه احکام وضعیه جعل مستقل نداره. مرحوم شیخ قائله که احکام وضعیه دائما منتزع میشه از احکام تکلیفیه. یعنی مرحوم شیخ میگه شارع اصلا زوجیت رو جعل نمی کنه، شارع ملکیت رو جعل. ما از این که شارع گفته که تصرفات در کتاب جایزه انتظام میکنیم ملکیت رو، از این که شارع گفته نگاه کردن جایزه انتظام میکنیم زوجیت رو. پس شیخ انصاری قائله که احکام وضعیه مثل ملکیت، زوجیت، حریت اینا جعل مستقل ندارن، دائما احکام وضعیه منتزع میشون از احکام تکلیفیه مناسب خودش. ولی مشهور قائل به چیان؟ مشهور میگن نه، احکام تکلیفیه جعل مستقل داره، احکام وضعیه هم جعل مستقل داره، اینا به همدیگه ربطی نداره. همون شارعی که میاد جواز تصرف رو جعل میکنه، همون شارع میاد زوجیت رو جعل میکنه، ملکیت رو جعل میکنه، حریت رو جعل میکنه. مرحوم ناینی حالا اشکالش به شیخ چیه؟ میگه ما مرحوم ناینی اگر بگیم حکم تکلیفی با وضعی با هم دیگه ملازمه نداره، اشکالی نداره. ما میگیم حکم تکلیفی اصالت الاباحه، حکم وضعی اصالت الفساد، اشکال نداره، چون دو تا حکم به هم دیگه ربطی نداره. پس ما اگر قائل به عدم ملازمه بشیم بین حکم تکلیفی و وضعی، منافاتی نداره. ما در حکم تکلیفی قائل میشیم به اصالت الاباحه، ولی در حکم وضعی قائل میشیم به اصالت الفساد. پس این اشکال نداره، حکم تکلیفی اصالت الاباحه، حکم وضعی اصالت الفساد. یعنی من از لحاظ تکلیفی شک میکنم که انجام دادن این معامله جایزه یا نه، گناه اگر انجام بده. شک در حکم تکلیفی اساطع الاباحه میگه انجام دادن این معامله حرام نیست، عقاب نمیکنن، جایزه. از لحاظ حکم بعدی شک میکنم حالا که من این معامله رو انجام دادم اثر برش بار میشه یا بار نمیشه. اصل اولیه در معاملات فساده، چون ترتب اثر دلیل میخواد. اگر شک بکنم که اثر مترتب شده یا نشده، اصل عدم ترتب اثر. مرحوم ناینی میگه این برای ماها خوبه، چون ما قائلیم که حکم تکلیفی جعل مستقل داره، حکم بعدی هم جعل مستقل داره، لذا در حکم تکلیفی قائل به اصالت الاباحه میشیم، در حکم بعدی قائل به اصالت الفساد میشیم. ولی شمای مرحوم شیخ که میگه دائما احکام بعدیه منتزع میشن از احکام تکلیفیه، اگر حکم تکلیفی اباحه، از اباحه که دیگه اصالت الفساد منتزع نمیشه که. شما بعد در حکم بعدی هم قائل به چی بشی؟ شما بعد در حکم بعدی قائل به صحت بشی، چون صحت حکم وضعی متناسب با اباحه. لذا شما شیخ انصاری میگه اگر انجام دادن این معامله مشکوک شرعاً جایزه، باید بگی اثرم برای معامله چی میشه؟ بار میشه. یعنی این معامله چیه؟ صحیحه، چون صحت منتزع میشه از اباحه، فساد که از اباحه منتزع نمیشه. بله، اگر فساد از چی منتزع میشه؟ از حرمت. اگر انجام دادن معامله حرام بود، مثل معامله خمر، فقها ها چی میگن؟ میگن خرید فروش خمر حرامه، ما ازش چی انتظار میکنیم؟ فساده، یعنی معامله هم چیه؟ فاسده. خرید فروش آلات قمار حرامه، پس معاملش هم چیه؟ فاسده. پس فساد از حرمت منتزع میشه، صحت از اباحه منتزع میشه. شما شیخ انصاری نمیتونیم بگی حکم تکلیفی اباحه، ولی حکم وضعی چیه؟ فساده. بله ما میتونیم بگیم، چون ما میگیم ملازمه بین حکم تکلیفی و وضعی وجود نداره، حکم تکلیفی جعل مستقل داره، حکم وضعی هم جعل مستقل داره. ولی شما شیخ انصاری نمیتونین حرفو بزنین طبق مبنای خودت. این اشکال مرحوم ناینی به مرحوم شیخ. ولی جواب زیباتری هم میشه داد نسبت به این اشکال، جواب دقیق تری، که مرحوم شیخ فساد رو از اون اباحه انتظار نکرده، چون دو تا حکم تکلیفی نسبت به معامله وجود داره، دو تا حکم تکلیفی وجود داره. یک حکم تکلیفی ایجاد معامله هست، یک حکم تکلیفی تصرف در ما انتقل الی هست. ما نسبت به معامله دو تا حکم تکلیفی تصویر میشه. حکم تکلیفی اول، من شک میکنم ایجاد و انشاء این معامله بر من جایز یا جایز نیست، یه معامله نمیدونم انشاء بکنم یا نکنم، به تو بگم یا نگم. میگه اگر شک کردی اثرات الاباحه میگه ایجاد کردن و انشاء کردن این معامله اشکالی نداره. این یک حکم تکلیفی. بعدن که معامله رو ایجاد کردیم، خب من باید چی گیرم اومده؟ ثمن، مشتری مبی گیرش اومده. اونجا یک شک دیگه پدید میاد، آن چیزی که به من منتقل شده که ثمن باشه، من در این پول میتونم تصرف بکنم یا نمیتونم تصرف بکنم؟ شک دارم که تصرف کردن من در این پول جایز هست یا جایز. اونجا چه اصلی داریم؟ حکم تکلیفی، تصرف کردن من در این پولی که بهم دادن جایز یا جایز نیست. اونجا حکمش حرمت تصرفه. چرا؟ یک پولی شما به من میدی، من نمیدونم تصرف کردن در این پول جایز یا جایز نیست، اونجا حکمش حرمت تصرفه، چون استصحاب داره. چون قبلا که تصرف من در این پول جایز نبود، الان شک میکنم تصرف کردن در این پول جایز یا جایز نیست، استصحاب بقای حرمت تصرف میگه الان چیه؟ تصرف کردن من در این پول چیه؟ حرامه. نوبت براءت و اباحه نمیرسه، چون استصحاب عرش اصوله. نمیتونم بگم تصرف کردن در این پول مباح به خاطر اثبات البراءه. چرا؟ چون استصحاب وجود داره اینجا. پس بایع که که معامله رو انجام میده با دو تا حکم تکلیفی مواجهه. من شک میکنم انجام دادن این معامله جایز یا جایز نیست. اساطع الواهم میگه انجام دادنش اشکالی نداره. بعدن که انجام دادم مشتری به من پول میده، شک میکنم تصرف کردن در این پول جایز یا جایز نیست. اینجا استصحاب حرمت چی میگه؟ میگه قبلا که تصرف کردن در این پول حرام بود، الان که یک معامله مشتبه انجام دادی شک میکنی که هنوزم تصرف کردن حرام یا حرام نیست، استصحاب بقای حرمت میگه تصرف کردن در این پول چیه؟ حرامه. حکم تکلیفی حرمت وجود داره. مرحوم شیخ اصالت الفساد رو از این حکم انتزاع کرده، لذا مرحوم شیخ میگه اگر شک بکنم نقل و انتقال انجام شده یا نشده، استصحاب بقای حرمت تصرف بگو هنوز تصرف کردن چیه؟ حرامه، پس معامله فاسد. پس اصالت الفساد و مرحوم شیخ از حرمت تصرف انتزاع کرده که حکم مناسب بشه، نه از اون اباحه انجام دادن معامله. پس اون حکم تکلیفی اباحه مال اباحه انجام دادن معامله. ما یک حکم تکلیفی دیگه هم در معامله داریم که بعد از این که معامله انجام شد تصرف کردن در ما انتقل الی، من بایه در پول میتونم تصرف بکنم یا نه؟ مشتری در مبی میتونه تصرف بکنه یا نه؟ استصحاب حرمت میگه نه، تصرف کردن چیه؟ حرامه. تصرف کردن که حرام شد از معامله ملازمه داره با فساد معامله. لذا شیخ طبق مبنای خودش میگه چون تصرف کردن حرامه پس معامله هم چیه؟ فاسد هستش. پس اشکال به شیخ وارد نیست. شیخ لحاظ حکم تکلیفی ایجاد معامله قائل به اباحه شده، ولی از لحاظ حکم تکلیفی تصرف قائل به حرمته. چرا؟ چون اونجا استصحاب بقای حرمت جاری میشه. چرا؟ چون اونجا دیگه اباحه جاری، چون استصحاب وجود داره. استصحاب وجود داره، عرضم به حضور شما که استصحاب بقای حرمت میگه تصرف کردن حرامه، اگر تصرف کردن حرام شد معامله هم چی میشه؟ فاسد میشه. نه دیگه، تصرف کردن من جایز یا جایز نیست، این حکم تکلیفیه. یه پولی گیر من آمده، من نمیدونم تصرف کردن در این پول جایز یا جایز نیست. استصحاب حرمت چی میگه؟ میگن حرامه، چون قبلا که تصرف کردن در این پول بر تو جایز نبود، الان که یک معامله مشکوک انجام شده نمیدونی تصرف کردن در این پول بر تو جایز یا جایز نیست. استصحاب عدم جواز، استصحاب بقای حرمت میگه تکلیفاً حرامه. تکلیفاً که حرام شد یعنی معامله چیه؟ فاسده. حکم تکلیفی اینجا ملازمه داره با حکم تکلیفی ملازمه داره با حکم وضعی. چون تصرف کردن من حرامه پس معامله هم چیه؟ فاسده. خلق نکنید دیگه، معامله صحیح بوده یا نبوده که بعد اباحه که مال حکم تکلیفیه که.
حالا میگه
میشه معامله صحیح باشه ولی اثرش معنیش درست، ما هم شما میگه اثرات الاباحه، اثرات الاباحه مال حکم تکلیفیه. من نمیدونم انجام دادن این معامله جایز یا جایز نیست. صحت و فساد مال حکم وضعیه، نمیدونم این معامله اثر برش بار میشه یا بار نمیشه، اصل عدم ترتب اثر. درست شد؟ پس اون اباحه تکلیفی ربطی به صحت و فساد معامله نداره. خیلی از معاملات حرامه، بیع وقت ندا حرامه، ولی من وقتی برم معامله انجام بدم معامله صحیحه. پس حرمت تکلیفی ایجاد یا عدم ایجاد معامله، اون ربطی به صحت و فساد معامله. حرمت چی معامله ملازمه داره با فساد؟ حرمت تصرف کردن در ما انتقل الی. کی تصرف کردن در ما انتقال الهی بر من حرامه؟ حتما معامله فاسد. چون اگه معامله صحیح باشه دیگه تصرف کردن در ما انتقال الهی چیه؟ جایز. اگر با اباحه میتونستم تصرف و جایز بکنم معامله میشد صحیح، ولی اشکال اینه که اصلا اباحه جاری نمیشه چون استصحاب قبلش جاری میشه. استصحاب میگه قبلا که تصرف کردن در این ما انتقال الهی بر تو حرام بود، چون قبلا که معامله انجام نشده بود. الان که یک معامله مشکوک انجام شده، شک میکنی که تصرف جایز یا جایز نیست، استثناء بقای حرمت میگه هنوز حرامه. وقتی تصرف کرده حرام باشه، حکم وضعی پشت سرش میاد که معامله و چی بوده؟ فاسد بوده. پس این در رابطه با اصول جاری. خب آره دیگه، یعنی اثر با... یعنی در حقیقت لغو دیگه، اما چون بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه نیست، یکی میگه آقا من میخوام این معامله رو انجام بدم، ایجاد معامله اشکال داره یا اشکال نداره؟ میگیم ایجاد معامله اشکال نداره، شما این معامله صیغه شو بکن، ولی اثر بار شدن بر معامله یا نشدن اون تابع شروطش، شروط صحت معامله باشه اثر بار میشه، شروط نباشه اثر صحت بار. پس حکم تکلیفی در معاملات ملازمه با حکم وضعی. بیع وقت ندای نماز جمعه میگن حرامه، شما حرامه موقع نماز جمعه معامله انجام بده. حالا اگر من معامله انجام دادم چیکار کردم؟ گناه کردم. معاملم صحیح یا باطله؟ میگه اون تابع شروطشه، اگر شروط معامله باشه معامله ممکنه صحیح باشه. پس حکم تکلیفی در معاملات ملازمه نداره. بله حکم تکلیفی نسبت به تصرف، اگر تصرف در ما انتقال علیه بر من حرام باشه، این یقینا کاشف از فساد معامله میتونه باشه. پس مرحوم شیخ فساد معامله را از کجا انتظار کرده؟ از حرمت تصرف. و الا اون اصل ایجاد معامله جاید باشه و نباشه، اون به فساد ربطی، ممکنه ایجاد معامله جاید باشه معامله حرام در فاسد باشه، ممکنه ایجاد معامله گناه داشته باشه حرام باشه، ولی شما معامله رو انجام میدی معامله چیه؟ صحیحه. پس اینجا نیست. این بحث ما در مرحله چهارم هم پس تموم شد. اشکال مرحوم ناینی هم اینجا بخونیم. لأن حلیت البیع علی الوجه المذکور تلازم صحه و نفوس. آقای شیخ انصاری اگر شما میگی بیع حلاله اساطر الباه جاری میکنی، پس ملازمه داره با صحت، بعد بگی بیع هم چیه؟ صحیحه، چون حکم وضعی مناسب با اباحه چیه؟ صحته نه فساد. پس ما در این هنگام بعد ادعای تلازم بکنیم، بگیم اگر معامله حلاله باید صحیح باشه، اگر معامله حرامه باید فاسد باشه. پس مجالی برای تفکیک بین تکلیف و وضع وجود نداره، طبق مبنای کی؟ شیخ. چون شیخ میگه حکم وضعی منتزع میشه از حکم، طبق مبنای مای مرحوم نائینی و مشهور، بله ملازمه نیست چون دو تا جعله مستقله، ولی طبق شیخ مجالی برای تفکیک بین تکلیف و وضع نیست، بلکه اصالت الحل حاکم میشه بر اصالت الفساد. اگر معامله حلاله باید صحیح هم بشه چون موضوعش برطرف میشه. چون چرا ما شک میکنیم معامله فاسده یا صحیحه؟ چون نمیدونیم معامله جاید بوده یا جاید نبوده. اگر مباح بوده پس باید صحیح هم باشه. اما از این اشکال جواب دادیم دیگه، گفتیم که دو تا حکم تکلیفی اینجا وجود داره. مرحوم شیخ فساد معامله را از اباحه ایجاد معامله انتظار نکرده، از حرمت تصرف در ما انتقل الیه انتظار کرده. خب بحث ما در تنبیه ششم بعد اللتا و اللتایه الحمدلله تموم شد. تنبیه ششم در رابطه با تدریجی بودن اطراف علم اجمالی بود. خب تنبیه هفتم در رابطه با بررسی صور مختلف تعارض اصول در اطراف علم اجمالیه. در مباحث گذشته بهش اجمالاً اشاره هایی کردیم، اینجا مفصل میخوایم وارد بحث بشیم. مثلا دو طرف علم اجمالی، یکی از دو تا ظرف میدونم نجفه، اصلی که در دو طرف جاری میشه چی؟ اصالت و طهاره. میگم اصالت و طهاره در و اصالت و طهاره در طرف دوم با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. حالا اگر یک طرف علم اجمالی دو تا اصل داشت، یک طرف یکی داشت، اینجا فرق میکنه با مثلا طرف اول هم اصالت و طهاره داشت هم اصالت و حلیه داشت، ولی طرف دوم فقط اصالت و طهاره داره، اینجا تکلیف چی میشه؟ سه تا اصلا با هم تعارض میکنن یا نه اصالت و طهاره ها با هم تعارض میکنن، اصالت و حلیت جاری میشه؟ این بحثی شده در اطراف علم اجمالی. صور مختلف تعارض اصول چجوریه؟ گاهی وقتا در یکی دو تا اصل جاری میشه، در یکی یک. گاهی وقتا دوتا اصلی که جاری میشه هر دو ترخیصیه، گاهی وقتا یکیش ترخیصیه یکیش اثباتیه. این صحبتش رو انشاءالله در تنبیه هفتم بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.